جلسه قبل خلاصه بحث این شد که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال رشد هستیم و از نظر عقلی این یک موضوعی است بدیهی بسیار واضح، فقط دقت می‌خواهد که متوجه بشیم که این امر یک امری است حتمی و جزء نظام لایتغیر آفرینش. عرض شد که در مورد انسان ضمن اینکه یک مسیر رشد جبری مثل موجودات دیگر دارد، یک مسیر رشد اختیاری هم دارد. و مثال عرض شد که ما همونطور که در کودکی زندگی کردیم، پس از 10 سال، 20 سال، 30 سال یه وقت دیدیم که در حال جوانی هستیم، یه مرتبه دیدیم که در حال پیری هستیم و این مسیر رو طی کردیم، اما در عین حال متوجه می شویم که اگر در مسیر رشد اختیاری قرار گرفته بودیم، الان من این نبودم که هستم، یک اندیشمند جهانی بودم با اون همه تراوشات علمی، استعداد جسمی قویی داشتم، یک قهرمان جهانی بودم، استعداد هنری قویی داشتم، مند مبتکر بودم، اما میبینم بهرمند نشدم، حالا شدم یک موجود بی خاصیت، بی ثمر، هیچی، که یک گوسفند لااقل یه فایده‌ای دارد در گوسفند بودنش، 1 کیلو شیر میدهد به مردم، 1 چند تا پشم میدهد به مردم، 1 چند تا گوشت میدهد به مردم. من غیر از سربار و غیر از یک موجود بیخاصیت پر از دردسر هیچی دیگه نشدم. این وضعیت رو که در دوره کودکی داشت، اون موقع متوجه نمی شد. بعد از 30 سال دیگر که جبرن رسید به اون نقطه اوج، اون رشد جبری رو سیر کرد، شرایط و خاصیت آن رشد جبری بعد از 30 سال این است که متوجه می شود خودش به وضع خودش که چه می توانست باشد و چه مانده. خب این یک بحثی بود جلسه قبل. به مقدار فرصتمون مطالبی به عرض رسید، اما خدا اگر توفیق بدهد در این جلسه از آیات و روایات این مطلب رو استفاده بکنیم. انسان از اونجایی که به مسائل نسبی نگاه میکند و این یک دردسر بزرگی است برای این انسان، در بسیاری از موارد موجب بیچارگی او شده، در این مورد هم باز آسیب خودش رو میزند. مثلا وقتی در کلاس مثلا چهارم ابتدایی نمره کارنامه 20 گرفته معدلش در همه چیز، نسبت به اون شاگردای دیگر چون نگاه میکنه خودش رو، مقایسه میکنه خودش رو، کامل میبیند، خودش رو بی نقص میبیند. این توجه به مقایسه نسبی او رو به اشتباه بزرگی میاندازد، در حالی که در عین نقصه، در عیبهای گوناگون فرو رفته. اما این توجه مقایسه خود با اون دیگران که خود رو کامل میبیند، او نمیگذارد به این عیبها توجه پیدا کند. به همین نسبت هر کس در فضای خودش، یک کسی در یک مسابقه ورزشی در جهان وقتی ممتاز می شود، این مقایسه با دیگران خود رو کامل می بیند و این نمی گذارد به او بفهماند این طور هم نیست، تو سراپا وجودت نقص و عیبه. یک پروفسوری در یک علمی وقتی احساس میکند در دنیا دیگر از این باسوادتر و محققتری پیدا نیست، همین مشکل دارد. هر کس به تناسب وضع خودش. اما کسی که وارد مرحله و مسائل تربیت نفس شد، این چشم گوش او رو به سمت خودش باز می کند و می بیند که چه وحشتناک در عیبه ها و نقصه هایی فرو رفته. روایت خیلی قابل دقته. روایات که این جلسه خدا توفیق بده بخوانی، فقط می خواد یه تلنگرهایی به ما بزند و این انسان را از این اشتباه بزرگ که مقایسه می کند با نواقص و خود را کامل می بیند، انسان را تکام می دهد. ملاحظه فرمید روایتا، اگر نبود این وحی، معلوم نبود این غرب که ادعای علم و ترقی میکنه ما انسانها رو به کجا میبرد. ملاحظه فرمید مولا علی علیه السلام این انسانشناس حقیقی میفرماید جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه. چقدر حکیمانه، یک سطر اندازه عبارت نیست، اما چه غوغا میکنه. جهل المرء به عیوبه، عیب یعنی چه؟ عبارت دیگر عیب همون نقص، نقص در هر چی باشد، نقص در زیبایی، نقص در قانون چیزی، نقص در لوازمات او، هر چی که نقص دارد. الان این میز اگه پایش بشکنه این نقص پیدا کرد، یعنی دارای عیب شد. اگر دیوار کاشکاریاش بیاره میبینیم کج و موت زدند، اون آقا میاد این نقصی پیدا کرد، نقص از جهت زیبایی در اون، عیب پیدا کرد. پس یا بفرماید عیب یا بفرماید نقص. سلام، خب پس این از هر بود میخواد باشد، همون که نقص دارد این عیب شد. حضرت نمی فرماد گناه ها. می فرماد جهل انسان به عیبهای خودش از بزرگترین گناه های اوست. من اکبر ذنوبهی. این عبارت ها رو توسط داشته باشیم بعد تو جمع‌بندی مطلب بیشتر باز بشه. حضرت حکم اکبر ذنوبهی در روایت دیگر امام باقر علیه السلام می‌فرماید لا مصیبته عبارت می‌تد کس تهانتی که به ذنب و رضا که بالحالت التي انت علیها. مصیبتی تو کسی تصادفی میکنه، حادثه پیش میاد، پاش میشکنه، عزیزش از دنیا میره، خونش خراب میشه، ورش، هر کدوم اینها را به دید ما مصیبته. اما حضرت میفرماد هیچ مصیبتی نیست به مانند این دوتا مطلب بسیار مهم که تو گناه را کوچک بشمارید، سبک بشماری، استهانتی که گناه را سبک بشماری و به حال وضع موجودت راضی باشی. حال وضع موجود راضی باشی. خب من الحمدلله نماز شبم ترک نشده، حال که دیگه چی بگم؟ یه بار هم دروغ نگفتم، به کسی هم کاری ندارم، برنامه های قرآن هم که دعایم هم که زیارت هم که مستحبات هم که، یه بارم غسل جمعه ترک نشده، یک بارم فلان نشده، همه نکته های مثبت ماشاءالله دست باز که دارم، به کسی هم که چی است رضا که بالحالت التی، در حال متوسط نیستم که در همون حال در یه مصیبت بزرگی گرفتارم، مصیبت بزرگی. چرا که اگر از این نماز شبه ها، از این احسانه ها، از این قرآنه ها، از این مراسمات، خطومات، یکیش اگر درست حسابی اثر میگذاشت من رو از من میگرفت، اصلا من نبودم که تا احساس کنم اینها رو کردم، اون وقت معلوم بود که اینها تحقق پیدا کرده. معلوم است شنا تحقق پیدا نکرده. حضرت میفرماد هیچ مصیبتی بزرگتر از اینها نیست. در تربیت نفسی که انسان قرار میگیرد، او رو طوری تربیت میکنند، او رو طوری رشد میدهند که آرام آرام این حقایق که وجودش در خودش هست خودش به خودش باز می شود. انسان خودش رو کشف می کند. مسائل تربیت نفس این نیست که ما تیل ارز داشته باشیم، علم غیب داشته باشیم، مستجاب و دعوه باشیم، با یه ذکر خاک رو طلا بکنیم. در مسیر تربیتی که بزرگان برای ما این راه رو باز کرده اند، بزرگان از سلسله جلیله حاسد علی قاضی رضوان الله تعالی علیها، آخوند ملا سنگولی همدانی ها، میزا زود آقای ملک تبریزی ها، علامه طباطبایی ها، امام خمینی ها، آیت الله فسد، این سلسله جلیله یه همچون راهی رو دارن رو پیش رو باز کردن که تربیت نفس شاهکاری که میکنه این انسان کودکوار را که خیال میکنه در این دبستان ابتدایی جامعه یه چند تا چیزی رسیده خودش رو با دیگری مقایسه میکنه، به حال خودش راضی میشه، خیال میکنه که ای باهاش تمام شد، این رو از نو میریزه، از نو میخواد بسازه. میبینه بابا فرو رفته در عیبه ها، فرو رفته در نقصه ها، حالی که الان دارد نه تنها رضایت بخش نیست بلکه وحشت آوره در برابر اون. این اثر تربیت در این راهه. کسی که در این راه تربیت نست قرار میگیره باید بدانه که در این راه کشف کرامات نیست. متاسفان از مرحوم آسد علی آقا رضوان الله علیه، اون خشک کردن مار رو که این همه سر صدا راه انداخته. گاهی وقت انسان این مسائل رو درست تحلیل نکنه خیال میکنه منم میخوام یه همچون چیزی باشم، در حالی که آسد علی رضوان الله علیه اولا به دنبال این حرفا نبوده که مار رو خشک بکنه، ثانیا یه شرایط استثنایی برای بزرگان پیش بیاد توی تکلیف، اون یه امری استثنایی است. ما قدرت توحیدی این مرد الهی رو، قدرت مراقبه این مرد الهی رو، قدرت کشف ذلت نفس این مرد الهی رو، کلمات نورانی این مرد الهی رو در این راستا بخوانیم، ببینیم تربیت شدگان او رو ببینیم تا بشناسیم که او چی بوده و راهش چی بوده. متاسفانه تا اسم سیر سلوک و عرفان و این مسائل میاد یا فورا میریم به دنبال یک سری کشف کرامات، یک سری خارق العادات، یک سری چیزهایی که اصلا ربطی به مسائل تربیتی نداره. بالاترین کشف عارف این که خودشو کشف میکند، میبیند که فرو رفته تو انواع عیبها، انواع نقصه ها. شاید کسی بگه که خب آقا این بزرگان چطور به خودشون جرأت با این همه ریاضت گناهکار باز بگیم به اونها؟ ما نمیگیم گناهکار، میگیم اینها خودشون رو گناهکار میدیدند، هر سه هم به مقام بالا برسند. این مثال عرض بکنم یواش از این قسم سریع بگذاریم. ملاحظه فرمید شما یک قطعه یخ رو در نظر بگیرید، یک قطعه یخ چه میخواد مینهای 40 درجه باشد، چه میخواد مینهای 10 درجه باشد، چه میخواد مینهای 1 درجه باشد، بالاخره یخ در نظام یخ الان هست. 40 درجه 10 درجه مربوط به خود اینهاست که خیلی سرده تره کم سرده، اما بالاخره در نظام انجماد دارد قرار گرفته. تا در نظام انجماده اگه شعورش بازش باز بشه بوده من بالاخره در انجمادم، تا عالم بعدی وارد نشده، سیال نشده، آب نشده، بالاخره منهای 1 درجه است. بله نسبت منهای 40 درجه درسته و بالاخره در نظام انجماده. آب بالاخره در نظام سیاله، چه میخواد 10 درجه باشه، 50 درجه باشه، 70 درجه، بالاخره هنوز گاز نشده، در نظام برتر وارد نشده. این اختلافات مرتلاف مراتبه، اما بالاخره آب در معصوم علیه السلام با همه اسمتش میبینه بالاخره من بشر هستم تو این عالم، بالاخره تو این عالمم، خود این که تو این عالمم یک عیب بزرگی رو خودش تو خودش احساس میکند، عیب ندارد، اما بالاخره تو این نظام خودش احساس میکند. مطلب بسیار بسیار از اینها دقیق تره. حالا این شخصیت های عظیم و شأن با اون همه ریاضت ها وقتی میبینن خودشون در عیب فرو رفته اند، خب ما الان چگونه میتوانیم بگیم که من به یک مرحله خوبی رسیده ام، رضایت از وضع خودم داشته باشم؟ لذا به ما هشدار میدهد که حرکت کن تا از این غفلت خطرناک در بیا. در یک آیه در روایت دیگر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماید لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. می فرماید بنده مؤمن نمی شود تا اینکه خودش از خودش یک محاسبه سختگیرانه سنگینی از خودش بکشه، ریز ریز خودش رو، تا اینکه مثل یک شریک خیلی سختگیر از رفیق سختگیرش حساب دقیق میکشه، حتی پول تاکسی تلفنی رو حساب میکنه، حتی پول چای رو حساب میکنه، اینقدر دقیق خودش از خودش، یا یک مولا از عبدش. اینجور مؤمن اینطور خودش به خودش بدبینه، اینطور متوجه که در عیبها فرو رفته به دنبال اصلاح اینهاست، در مسیر تربیت نفس میخوان این سفره رو ما باز بکنند، میخوان ما رو به خودمون بازگردانند و خودمون رو آنچه که هست بشناسیم. بودن بعضی از عزیزان که خودشون اعتراف میکنن یا ما تا این توی وادی ها نبودیم، حتی بعضی از صفات رزیده رو بهش افتخار میکردن، چنار صفت حمیدهه، اصلا رزیله ساخته میشه اینها رو، صفات خوبی اینها در من. مثلا مغرور بودم، متوجه نبودم مغرورم، گفتم نه من یه آدم قاطعی هستم، تو مدیریت ها تو امورات خیلی آدم قاطعیم. تازه نکته مثبت هم میدونستم اینو بردم دیگه، یه آدم قاطعی است در تمام کارها، از رو نمیره و این مسائل. حالا که یواش باشیم افتادم تو مسیر تربیت نفس و محاسبه و یک سری بینشه های واقع بینی، تازه فهم که من چه آدم مغروریم. این انسان خودش رو شروع شد رذائلش. بودن بعضی از عزیزان که بعد از چند مدت کوتاه میگم الله اکبر، من تو خونه سه ظلمه هایی کردم برای عیالم، برای بچه ها. من اصلا اینها رو برای خودم نکته مثبت میدونم که سه مدیریت خوبی در خونه دارم، سه دیسیپلین جالبی تو خونه دارم، چه بچه ها دارن، چی میشن. تازه فهمیدم که چه مصیبت هایی رو من داره خودش به خودش باز میشد. چطور ما در کودکی فرو رفته بودیم در ضعف، در ضعف فرو رفته بودیم، تا تو این عالم هستیم تو عیب فرو رفته ایم. چطور تو کودکی نمیتونستیم بفهمیم که که من در ضعف فرو رفتم یعنی چه؟ الان با متوسط نمیتونیم بشیم که من در تمام عیب فرو رفتم یعنی چه؟ یک ضرورتی است. چه بدانیم و چه ندانیم، ما اگر با همون ضعف انتقال پیدا کنیم به عالمی که در اونجا جبرن رشد پیدا خواهیم کرد، عذاب ما از این خودآگاهی ماست. یعنی بعد از جون دادن ما دیگه جبرن رشد کردیم اونجا به صورت جبری، تمام واقعیت ها باز شد. خواهم دید که عجبا من چی باید می شدم، من اومدم به این عالم چی بشوم و چه میتونستم بشم. ملائکه ها ما تو اون عالم دیده شنیده بودیم که گفتن زیباترین فلان حوری ها هستند و چی از خدا حوری میخواستن. حالا مؤمن وقتی میره کاخ خودش، این روایته، وارد که عالم بهشت میشه میبینه نوبت وایستادن غلمان ها، حوری ها، زیبایی ها، خیلی جذاب، فوق العاده. در روایات یکی از موی اونها به این عالم بیاد، همه موجودات از درخشندگی و عطر زیبا و تماشایی او بیهوش میفتن، یه همچون زیبایی ها. تازه به کاخ هم که وارد شدم، کاخ آینه بندی، خودم رو اونجا دیدم، دیدم الله اکبر، خودم چقدر زیبایم، زیبای خودم میارزه که این همه زیباها افتادن پشت سر من. حالا من دنبال اونها بودم، خیال میکردم چی؟ من اومده بودم به این عالم چه بشوم، چه موندم. من استعداد جسمی من بعد 30 سال حالا میفهمم که فوق العاده بود. این بدن مثل فنر میتونست قهرمان جهانی پهلوان باشد. حالا افتادی فلز یوری، باید بهش استکان آب بدم. این احساس که چه میتونستم بشم و چه موندم، بدترین عذابی است که انسان رو از درون آتش میزنه. فلذا این آیات، این روایت ما رو تلنگر میزنه. شما ببینید قضیه چیست. در سوره کهف میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. این صریح های قرآنه. میخواهی بگم که اونها که از همه بیچاره تر و زیانکار تر، تمام زحمت هاشون تو این عالم گم شد، هیچی شد. اونها کسانی هستن که خیال میکنند که نیکو عمل میکنند. این تلنگوریست که قرآن میزنه ما در مسئله تربیت نفس، ما را تکان میدهند، تلنگور میزنند که یه بار هم به این به همه سی شک میکنی، یه بار به خودم شک کنم که نکنه که یک وقتی با خیالا زندگی بکنم بعدش هم. این آیه باز خیلی تکان دهنده است. در سوره توبه میفرماید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. تلنگر دیگه خیلی باز تکان دهنده. میفهمد آیاتی که نازل میشه، اونهایی که ایمان آوردند، این آیات ایمان آنها را زیادی میکند، تقویت میکنه. اما آنهایی که در قلبهایشان مریضی است، این آیا که به اونها میرسه رجس و نجاست اونها را به نجاست بیشتر اضافه میکنه. نفر موده برای اصطلاح کافر، برای مشرک، چون همه اینها به نوعی در توی این مقوله است، در اون کسی که در دلش مریضیه، خیلی میدان وسیع. حالا مریضی هایی که دوتا ده تا ست تا که نیست، حسادت، غرور، خود برتربینی، عجب، ریا، تزویر، بدبینی، کینه توزی، بی اعتنایی به حقوق، یکی دوتا ده تا نیست که. مرزون نفرمود جمع نیاورد، یه مریضی. یه مثال عرض بکنم، عرازم روشد که جمع کنم. چطور میشه آیه قرآن بیاد نجاست درون انسان را بیشتر بکنه؟ خیلی این مطلب قابل توجهی است. ما تلنگرهاش چه دارد قرآن به ما میزنه که نکنی و خودمون به وضع خودمون راضی باشیم، میگیم الحمدلله ما چه دیگه اهل مسجد و برنامه. ببینین نمونه ظاهریش هم چقدر، این آب زلال تمیزی که وقتی کر هست، وقتی بارانی هست، جاری هست، پاک کننده است با اون شرایط خودش، اما وقتی قلیل است چی؟ اینجا روی میز یک نجاستی بود، خشکیده بود، ببین یه ذره خشک مونده بود اینجا دیگه. اما همین آب قلیل اومده چه کارش کرد؟ همین یه استکان آب ریخت توی این، همین یه سطل آب تمیز زلال پاک ریخت توی این، چه مصیبتی حالا همین روی میز نجس شد، فرش نجس شد، دستم نجس شد، همه جا دست. والا بگه آخه بابا آب چه برای پاک کردنه، آب چه برای همه اینها رو آب پاک میکنه. اصلا اینجا کاش، چرا؟ برای اینکه این نجاست با آب قلیل وضعش اینه. حالا آب قلیل باید شرایطی پیدا کنه تا از وضع قلیلی در بیاد تا بتونه پاک کنه. تو دلم یک حسادت بوده، یک بخالت بوده، یک کبری بوده، غرور بوده، جهل بود، غفلت بوده. غفلت مریضی کوچکی نیست، مریضی های عجیب و غریبی است که مثال تربیت نفس اینجا باز میکنند به صورت عینی و عملیاتی. چون وقتی باز میشه اونگاه معلوم میشه این آیات که ما میخوانیم اثر تربیت میخواد چه اتفاق بیفته. در هر حال در این زمینه بحث زیاد هست، پس از آیات روایات که ما هشدار میدهد به اینکه ما چاره جزی نداریم که بیاییم یک تمرکزی حسابگرانه با اون اصول تربیتی خاصی که از طرف بزرگان ما این ضوابط تنظیم شده و بر اساس آیات روایات به ما نعمت داده شده، خون دلهاش دیگران خوردند، زندانهاش دیگران کشیدند، شکنجه ها رو بزرگان کشیدند تو زندان ها، هزینه های سنگین مالی و جانی و حیثیتی و اولادی و همه رو در طول تاریخ شخصیت های عظیم و شان کشیدند، سختی ها رو انبیا علیهم السلام، اوصیا علیهم السلام تا یک ساعت همون جلسه یک ساعتی دست اینها بتونه برسه، یک ساعت. حالا ثمره اونها رو به ما رسیده، آماده. حالا چگونه ما از این فرصت استفاده میکنیم؟ یا یه سری کارهای کلیشه‌ای، فعالیت‌های فرهنگی متداول که تکراری دل خوش کنیم که بله ما هم داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم، یا نه الان دیگه وضعیت یه وضعیت جدی است، مبارزه خیلی تنگاتنگ الان ملاحظه میفرمایید دنیا الان قضیه چیه دیگه؟ با یه سری برنامه‌های کلیشه‌ای متعارف تکراری ساده اینها دیگه الان ما مسئولیت سنگینی که به خودمون بدبین باشیم، خودمون رو در مسیر تربیت نفس قرار بدیم، با بینش‌های عمیق به وسیله اون معرفت‌ها خودمون رو کشف کنیم و در اصلاح اونها و به دنبال اون اصلاح جامعه به صورت ریشه‌ای و معرفتی، یک ضرورتی است. ناگفته نماند که این بدبینی به خود که عرض شد بر حتی افراد نباید باشد، اینو در جلسات بعد ان شاء الله به عرض می‌رسانیم. تمام مباحث تربیتی دور از افراد و تفریطه. این به این معنا نیست که ما خودسر بریم کارهای بکنیم بهانه که میخوام به خودم بدبین بشم، اون وقت شیطان بیاد ما رو به افسردگی و به یک سری مشکلات عصبی فشارفشی دیگری وارد بکنه. یک اعتدالی هست، یک تنظیمی است بین افراد و تفرید که نه اینطور انسان از خودش غافل به وضع خودش راضی باشد و نه آنطور بدبینی های افراطی که خودش رو دچار مریضی های خاصی بکند. در بین اینهای مسیر خاصیه، اصول خاصیه که عزیزان که الحمدلله در این برنامه های تربیت نفس مشغول شده اند با همون روش انشاءالله تعالی اگه پیش بریم به امید خدا خواهیم توانست در مسیر تربیت نفس توفیقاتی پیدا کنیم و خود و دستگیری از جامعه من که ملاحظه فرمایید دشمن چه مشروحیله هایی مرموزانه سرمایه گذاری می کند. خب آیات روایات در این زمینه زیاد هست که همین مقدار قناعت می کنیم تا انشاءالله تا توفیق بده بقیه بس برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.